میگن پرسیدن رابطه بین هنر مسیحی، هنر اسلامی و هنر یهودی و دیگر ادیان چه هست؟
سوال بسیار مهمه و کلی هم هست. البته من قطعا در حین مباحثم به این اشاره خواهم کرد، در این که هر سه هنر دینیان شکی نیست، هم هنر یهودی، هم هنر مسیحی و هم هنر اسلامی. یعنی چه هنر دینیان؟ یعنی مبانی و فرمشون رو از دین میگیرند، نه فقط مبانی.
همون روحه
جا؟
همون روحه،
همون روحه. و جناب هدایتی، فراتر از روحه فرمه خیلی مهمه،
حرکت،
هم حرکت، هم رنگ، هم نور، هم در حقیقت طراحی اصلی. ببینید اثر هنری جمع هدایتی دو وجه داره، یکی وجه فرماله، یکی وجه پیکتوریاله، یکی وجه محتواس اصطلاحا، یکی وجه قالبه. پیکتوریال تسپیکچر، تصویر، یعنی شما چیزی که به صورت ظاهر دارید، رنگ دارید، نور دارید، پرسپکتیو دارید، مواردی از این قبیل دارید، وحدت دارید، کمپوزیشن دارید، مواردی از این قبیل. ولی روحه به قول شما اون محتواست. هنر اثر هنر جمع این دوتاست. در هنر دین اینجا یه تعریف، فعلا یه تعریف مختصر ارائه بدم، ولی کامل نیست اما خیلی مهمه. تو هنر دینی، هنر دینی هنری است که فرم و محتواش هر دو دینی است. یعنی اینجوری نیست که مثلا محتوا دینی باشه، قالب ظاهرش حالا هر چی شد شد. در اتفاقا تو هنر دینی محتواست که فرم رو تعیین میکنه. بنابراین به این معنا هر سه دینی که، یا هنری که شما نام بردید یا این شنونده محترم بیان کردن، دینیه. اما اختلاف در مبانی سبب تفاوت آثار هنری این سه دین شده. هنر یهودی تصویر گریزه اما معماری محوره و صنایع دستی محور. حالا آیات معماری رو خوندم که اصلا معماری الگوی الهی داره و این البته خاص یهودی‌ها نیست. این جمله رو بگم، دوستانی که دارن حرفای منو میشنون و تاریخ هنر خوندن، یا مثلا اونایی که تاریخ هنر نخوندن به کتابایی مثل تاریخ هنر جنسن و گاردنر و گامریج و اینا مراجعه بکنن، میبینن که در دوران اولی همه معابد یا مکانهای مقدس با الگوی الهی ساخته میشد. این شامل آشوریان میشه، سومریان میشه، شامل حتی تخت جمشید هم میشه. یعنی این اعتقاد وجود داره که فرم رو هم خود خدا، یا مثلا در ایران
زیگورات ها
آفرین زیگورات ها که نمونه شما در شوش داریم، چاقا زنبیل و اینا. اینا همه اعتقاد بر این بوده که با یک در حقیقت هدایت الهی یه حتی خیلی جالبه، من تو احادیث اسلامی که نگاه میکردم و حتما انشالله یک زمانی اصلا من وارد تبیین معنایی و معنوی کعبه میشم و اینکه شما در هندسه مقدس یا هندسه آسمانی کره دارید، در هندسه زمینی مکعب دارید، یعنی کره‌ای که تبدیل به مکعب میشه خانه کعبه ایجاد میشه و دایره‌ای که تبدیل به مربع میشه اصل تربیع تو معماری مقدس. بحث اتفاقا بسیار ظریف و شیرینی داره، حتما در جای خودش وارد میشیم انشالله به یاری حق. تو یک چنین قلمروی همه تمدن‌ها این الگوگیری از خدا رو دارن. حالا یهودی ها علاوه بر این معماری مقدس تو صنایع دستی هم خیلی قوی هست. اینو میخواستم بگم که اینجا اون تفاوت ها هست. ببینید هنر یهودی تصویر گریز، شمایل گریز، پیکر گریزه، ولی تو معماری حرفای بسیار مهم میداره و همچنین در صنایع دستی. چرا؟ چون تو خود همین دقیقا سفر خروج ما یه مواردی داریم که خداوند شر میده که موسی فلان آدم رو اسم میاره، خدا میگه فلان آدم صنعتگریش تو ساخت ظروف فلزی خیلی خوبه، این آدم خیلی جالبه. یعنی ببین پشت پرده این صنعت یه اراده الهی وجود داره، پشت پرده این تخنه که اگه دوستان یادتون باشه ما صحبت کردیم، در حقیقت یک مبنای معنوی وجود داره. ببین خداوند موسی فرمود باب 31 سفر خروج، الزام دارم منابع رو بگم ها،
بله.
چون اگر فضای کلاس و پژوهش شد، آشنایی با این منابع و سرخطا رو در حقیقت به طالبان این بحثا دقیقاً بازگو میکنه و به قول شما نشون میده. باب 31 سفر خروج، خداوند به موسی فرمود من یسائیل را که پسر آوری یا اوری و نوه هور از قبیله یهوداست انتخاب کردن. این خیلی مهمه تو هنر دینی. و او را از روح خود برساختم. یعنی چی؟ اون یه بحث روحه رو گفتید و حضوره بله. حضور روح. یعنی در حقیقت هنرمند اگر لله این رو من عرض میکنم خودشو مطلق در اختیار خدا قرار بده و فدایی خدا باشه، اون حقیقت در جانش ظاهر میشه. او را از روح خود برساختم. او در ساختن ظروف طلا و نقره و مفرق، همچنین در کار خراطی، اینا همه صنایع دستی دیگه، همه صنایع دستی است، همچنین در کار خراطی و جواهرسازی و هر صنعتی یا هنری استاد است. پس هنر یهودی شمایل گریز و تصویر گریز، اما معماری محور و صنایع دستی محوره. هنر مسیحی شمایل پرست، شمایل دیگه گریز نه، شمایل طلب، پیکر طلب تو معماری باز مشترک هست. تمدن اسلامی مثل یهودی شمایل گریز، تصویر گریز، اما تو معماری اوج، اوج. حقیقتا وقتی معماری اینها رو بررسی میکنید، معماری اسلامی یک ظهور دیگری داره، یک قدرت و شکوه دیگری داره. این خلاصه ای بود در جواب این شنونده محترممون، ولی من حتما وارد در ابواب مختلف بیشتر این رو باز میکنم.
سپاسگزارم. 220-485 220-588-20 30558 پیامک ما هست. آقای دکتر حسن بلخاری قهی، درباره فلسفه هنر، موضوع فلسفه هنر هست، درباره هنر مسیحیت صحبت میکنن.
اگر ما برگردیم سراغ بحثمون که قرار بود به صورت گذرا سیر تصویرگری عیسی مسیح رو بگیم، عرض کردم که قرن اول قرن ممنوعیت تصویر سازی عیسی مسیحه و علت نظریش رو هم عرض کردم. فقه مسیحی تابع فقه یهودی است و فقه یهودی تمثال گریزه، تصویر گریزه، فلذا به هر حال تصویری ساخته نمیشه. ضمن این که مسیحیت همچنان تو اورشلیمه جناب هدایتی، یعنی تو قرن اول حضور مسیحیت صرفا فلسطین اون زمان رو در بر میگیره، مثلا حالا به لبنان و خدمت از سوریه و اینا میرسه، ولی مسیحیت به اروپا نرفته. گرچه پولس رسول که یک جایی من باید وارد آشنایی با زندگی ایشون هم بشم، زندگی عجیبی داره و نقش بسیار مهمی هم داره تو ترویج مسیحیت، و میگن اگه ایشون نبود هیچگاه مسیحیت به اروپا نمیرفت، پولس رسول و این یا قدیس پول. و اصلا این رو هم خدمت تو از بارم، یه آدمی بود که اصلا یهودی بود، به شدت هم مسیحی گریز بود و اصلا مسیحی ستیز بود، و اینا چون مثلا خود یهودی ها اعتقاد داشتن این مسیح دروغین بوده، کذاب بوده، به همین دلیل هم با روم تبانی کردند و سربردارش کردن، و همین دلیل اصلا اینا تکلیف دینی میدونستن که بگردن این ورمور مسیح را اطلاع بدن و اینا رو زندانی کنن، حتی صلیب بکشن اینها رو. یعنی اینجوری بود قضیه. و پولس اصلا یکی از کسایی بود قسم خورده بود هر جا مسیحی پیدا میکنه اطلاع بده، اصلا کسی بود که میرم اطلاع میداد و اینا رو میگرفتن. تا به قول خودش یک بار قبل از اینکه وارد شهری بشه یه رؤیایی میبینه، یه رؤیای صادقه میبینه، و تو رؤیای صادقه عیسی مسیح برایش ظاهر میشه، میگه تو چرا انقدر به من ظلم میکنی؟ به زمان بسیار مشکل با من چیه؟ یعنی من چه کردم؟
از جون من چی میخوای؟
چی میخوای؟ و از جون جان پیروان من. حالا چرا میگی جون من؟ برای و از من چی میخوای؟ برای اینکه یک جا خیلی جالبی موعظه‌ای داره عیسی مسیح، خیلی جالبه، میگه که من ممنونم هنگامی که من وارد شهری شدم، شما پناهم دادی، شما آذوقه دادید، مسکن برای من فراهم کردید، بر دردهایم مرهم نهادید و گرد و غبار چهره پای من رو به اشکهای خود شستید. اینا رو میگه، مردم میگن ببخشید ما کی این کارا رو کردیم؟ اصلا شما وارد شهر ما نشدید. گفت نه، هنگامی که حواریون من آمدن، هنگامی که یاران من آمدن و شما این کارها رو نسبت به اونها کردید، گویی در حق
من
کرده اید. یعنی این وجه
محبت.
آره بله، آفرین، تن منن، اونها از منن. و این وجه بسیار مهمیست که ما اتفاقا تو جامعه اخوت دینی داریم، حالا چه مسیحی چه مسلمان، که بسیار برجسته در کلام بلند سعدی شیخ عجل ظهور کرد که
بنی آدم
عذاب یک دیگرند، که از آفرینش ز یک گوهرند، چه عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. که میدونید این شعر الان تو سازمان ملل وجود داره. بله وجود داره. و این اصلا همون اندیش است. فرضا حالا این از جان من چه میخوایی؟ متأثر از همون تعالیم مسیح که پولیس میگه که تو مگه کی هستی؟ میگه من عیسی مسیح هم. برو در شهر، برو پلو فلان کس. این واقعه عجیب ای رو متحول میکنه به قسمی که بعد از عیسی مسیح بزرگترین مبلغ مسیحیت همین قدیس پول میشه، همین پولیس رسول میشه. نامه هاش الان بعد از اناجیل به عنوان متن مقدس مسیحی ها میاد و بعد میگن که اگر ایشون نبود هیچگاه مسیحیت به اروپا راه پیدا نمی کرد. وقتی یکی از علتهایی هم که تو قرن اول اون تصویر برزی وجود داره این که جهان مسیحیت تو محدوده خاص خودش با مثلا هنر اروپایی، هنر رومی، پیکر تراشی و تصویرگری هنری، هنری روم خیلی آشناست. پس قرن اول ما نداریم.
بله.
بعد قرن دوم به بعد آرام آرام خب میبینن که نیاز به خود. ببین جناب دیدی، هنر روح یک ملته، هنر روح یک تمدنه، هنر در حقیقت وجهیست که شما وقتی میخوای خیلی شاعرانه حرف بزنی، خیلی عاشقانه حرف بزنی، خیلی زیبا حرف بزنی، به قسمی که مخاطب تحت تأثیر مطلق قرار بگیره، زبانت زبان هنری میشه، کلامت کلام هنری میشه، قلمت قلم هنری میشه، گویشت گویش هنری میشه. فلذا روح زیبایی شناسانه ملتها رو باید تو هنر اون ملت پیدا کرد. هیچ ملتی از هنر بی نیاز نیست و در این حال هیچ ملتی جز با هنر به ظهور نرسیده. این اغراق نیست. بنگرید به تاریخ، بنگرید به آثار هنری که بزرگترین سفیران، صادقترین سفیران و رسولان پیام یک معنا، معنویت، ملت و تمدن بودن. پس اینا دیدن با هنر داشته باشن. ولی خب خیلی جالب، قرن دوم سوم، خب آقا شما که نمیتونی بیای مثل، چون هنوز تو سیطره فقه یهودی است، هنوز کلیسا شکل نگرفته، جامعه رسمی فقهی کلیسا و
مسیحی
دین رسمی نشده و اصلا قانونها دقیق مجدد بازبینی نشده، بازگویی نشده،
به عنوان دین شناخته نشده،
باریکلا یه چارچوب رسمی پیدا نکرده. فرض تو این قضیه شما میایید همچنان چون تحت سیطره هستید، از هنر هم بی نیاز نیستید، به شدت بهش نیاز دارید، جمع میکنید این دوتا رو. این نقطه تاریخی خیلی مهمیه. میایید نماد پردازی میکنید. شما نمیتونی مسیح رو بکشید، ولی یکی از القاب مسیح نوره. نوره. من توی مقاله‌ای فکر میکنم اینو تو کتاب مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی، یه بحث، یه فصلی من دارم جناب دکتر، تحت عنوان نور. نور رو اومدم تو ادیان مختلف و فرهنگ مختلف چه دیدم اونجا، آیاتی که توی انجیل پیرامون این که عیسی مسیح نوره رو آوردن، اونجا مثلا دوستان مراجعه بکنن. خدمت رو عرض بکنم که خب حالا این نور، عیسی مسیح نوره، شما میخوای این نور رو تو قلمرو هنری بازتاب بدی، یه اثر هنری بکشی که قلمرو نور رو نشون بده، اینکه عیسی مسیح نوره. مهمترین نماد زمینی نور خورشیده دیگه، مهمترین نماد زمینی نور شمسه. فلزا جهان مسیحی ابتدا میاد، خیلی جالب، خورشید رو میکشه.
میخواد از این طریق شروع کنه،
شروع کنه.
یعنی میگه این از نوره، مسیح از نوره.
آره باریکلا، این چه جمله قشنگی بود. میخواد شروع کنه، ولی در این حال میخواد اون حکم حرمت یهودی رم
نگه داره
که تصویر مستقیم نه. ببین
قدرت نمیشه بخواد ساختارشکنی کنه.
آره
اینجا
آفرین. نه اصلا نه، ببین شما هنگامی که یک حقیقتی رو نتونید به تصویر بکشید، یکی به دلیل اینکه اون حقیقت خیلی مجرده، دوم به دلیل اینکه شما ابزارش رو ندارید. اینجا ناگزیرید از نماد پردازی، سیمبل ها اینجا ظهور میکنن، نمادها اینجاست که ظهور میکنن. فلذا نماد الزاماً به یک حقیقت مجرد اشاره داره، به یک حقیقتی که چون در قالب تجسم نمی آمده یا شما نمیتونستی ناگزیر نماد پردازی کردی. نماد تجسمی نور تو جهان ماده خورشید بود، همین دقیقاً تو زندگی مهریا و میترایا بود، همین معنا تو اهورایا بود. توی ببینید آتش تو تفکر زرتشتی اگر مقدسه، چون جلوه زمینی اهوراست. این خیلی نکته مهمی است. یعنی زرتشتی آتش پرست نیست، این آتش جلوه اهوراست، جلوه مادی اهوراست. بسه اینه خدمتتون عرض بکنم که اومدن از نمادها استفاده کردن. مثل چی؟ مثل خوش. و خیلی جالب، اینو من قبلا گفتم بارها، روز تعطیلی مسیحی ها چه روزی جناب هدایتی؟
سانده.
یک شنبه بود. سانده یه روز خورشید. مثلا سان این خورشید دیگه. دوشنبه مندی، مون، ماه، روز ماه. ببینید، البته برخی میگن که این ریشه مهری میترایی داره، اشکالی نداره. ولی واقعیت قضیه این است، چون تو نمادها مجبور شدن از جای دیگه استفاده کردن. ولی تو جهان مسیحیت وقتی تو قرن دوم آرام آرام تصویرگری به صورت نمادین تو تمدن مسیحی وارد میشه، نمادها حرف اولو میزنن. یا مثلا چلیپا به وجود میاد. چلیپا باز نماده. من گفتید نماده چیه؟ صلیب بود دیگه. دقیقاً نماد. ببین یعنی یا ماهی اشاره به، خیلی جالبه، اشاره به این معنا که خدمتون عرض بکنم یونس تو شکم ماهی قرار میگیره، زنون. این برای مسیحی خیلی مهم بود. ببین خیلی نکته اینجا عجیبی داریم، من مبانی نظرش رو بگم. ببین نجات بود. چرا؟ چون جهان مسیحی تو قرن اول دوم که فوق‌العاده ارتودکس و بنیادگراست، معتقد کل جهان شره، با دنبال نجات باشی. عیسی مسیح رو که سربردار کردن، تمامی جهانم که شره، راه نجات کجاست؟ راه ظهور منجی کیه؟ حالا بعد میگم منجی چجوری تو مسیحیت به وجود اومد و سبب چه آثار هنری و چه تحولاتی شد. این براش باب نجات مهمه. خب ماهی از این لحاظ مهم شد که درونش همون ظلمت یونسی بود. یونس دلش شکسته بود از نامرادی روزگار دیگه، هرچی تو جامعه داد میزد بابا مردم به خدا ایمان بیارید، اینقدر فساد نکنید، اینقدر بدی نکنید، یا کتکش میزدن یا تحقیرش میکردن یا مسخرش میکردن. این آخر سر خسته شد، فزن گمان برد ان لن نقدر علی، که ما دیگه ولش کردیم، هیچ قدرتی هم برش ندیم. زد بیرون، رسید به دریا. بعد خداوند گفت حالا فکر میکنی ما مثلا خسته شدیم، ماهی آمد و این رو بلعید، یا مثلا یه مقدار وارد دریا میشه این رو بلعید. تو ظلمت قرار گرفت. او ظلمت برای جهان مسیحی ظلمت مادی بود. حالا جناب هدایتی، چه کسی یونس رو از شکم ماهی نجات داد؟ به تعبیر قرآن و زنون، زنون یعنی صاحب ماهی، همون یونس. و زنون از ذهب مغازبا، هنگامی که رفت غضبناک، فزند اندن نقدر علی، گمان برد که ما هیچ قدرتی بر او نداریم. و زنون از ذهب مغازم فزن نلنق برعی فنادا فزلومات. پس تو دل ماهی که قرار گرفت، این تو ظلمت ماده که قرار گرفت، فریاد زد اینی سبحانک خدایا منزهی تو، اینی کن تو منزه، ببخش خطا کردی، من گناه کردم، من در حقیقت ظلم کردم، از ظالمین بودم، من نباید فکر میکردم که خداوند دیگه نمیخواد اینا رو عذاب بکنی هر چیز دیگری، ببخش منو. فنادا فی الظلمات اینی کنتو من از سبحانک اینی کنتو من از ظالمین فنجینا. نجاتش دادی. دنیای مسیح دنبال این نجاته بود و منجی خود خدا بود. تو جریان ماهی منجی خود خدا بود. یکی از موارد ماهی شد. مورد سوم این رو هم براتون بگم، بره بود. خیلی جالبه. این یکی از نمادهایی که برای در حقیقت
همون من شبان شمایم،
آفریکلا آفرین آفرین، دقیقاً همین. یکی از نمادهایی که استفاده میشد، عیسی مسیح رو به صورت یک شبان نیکوکار، در حالی که یه بره رو در آغوش داره، یه دستش هم به عنوان دعا یا رو به آسمان بالاست. حالا چرا یک چنین چیزی وجود داشت؟ علت اصلیش این بود که در اناجیل خود عیسی مسیح به صراحه گفته بود که من در حقیقت شبان برهای گمشده
خداوندم.
این آیش اینه، انجیل متی باب 18، اگر مردی 100 گوسفند داشته باشد و یکی از گله دور بیفتد و گم بشود، آن مرد چه کار میکند؟ آیا آن 99 گوسفند دیگر را در صحرا نها نمی کند تا دنبال گوسفند گم شدهش برود؟ بله او می رود و وقتی آن را پیدا کرد برای آن یک گوسفند بیشتر شاد می شود تا برای آن 99 گوسفند که جانشان در خطر نبوده است. به همین طور هم خواست پدر آسمانی من این نیست که حتی یکی از این کودکان از دست برود. ببین اینجا کودکان رو یا در حقیقت بندگان خدا رو به اون بره های گم شده تمثیل میکنه و خودشو شبان اینها میدونه. پس در قرن دوم تصویرگری میاد سراغ نمادی یا اون چوپان نوکار یا شبان نوکار. البته یه مقداری از لحاظ فرمی متأثر از هنر یونانی و رومیه، در طور اورفئوس شبان نوکار، ولی متأثر از تعالیم اناجیل و خود عیسی مسیح.
آقای دکتر حسن بلخاری قهیب درباره هنر مسیحیت صحبت میکردن، من زمان زیادی هم فکر نکنم داشته باشیم، موسیقی میشنویم، تلفن ها نمیدونم حاضر هست یا نه. حالا میخوایم بحث رو از دست بدیم، میخوام جنبندی هم انجام بدیم، اجازه بدیم جنبندی رو انجام بدیم. موسیقی میشنویم و جنبندی رو آقای دکتر جنبندی این جلسه رو برای ما خواهند داشت که انشالله. ما البته قول میشم میدیم که پیامک ها و تلفن های شما رو دوستان نگه دارن و پخش خواهیم کرد.
خواهش میکنم. پس ببینید، اول تصویر گریزیه، بعد نماد پردازیه. آرام آرام دیگه حالا مسیحیت با روم آشنا شده. یک، توسط قسطنطین مسیحیت رسمی شده، یعنی دستگاه پیدا کرده، نظام فقهی پیدا کرده، کلیسا شکل گرفته، ارباب رسمی کلیسا شکل گرفتن و این دین به شدت تبلیغ محور شده، در رو تبلیغ کار میکنه. هنر هم ابزار بسیار خوبی است، زبان جهانی است، زبان تصویری است، شوق مذهبی ایجاد میکنه. ببین همه این مؤلفه ها جوری میشه که آرام آرام اون حرمت قرن اول رو چیکار میکنه؟ تحت شعاع قرار میده. به ویژه این نکته بسیار مهمه، بنویسی که در تصویب اعتقادنامه نیقیه، که حالا یه شرح کوتاهی میدم و این از لحاظ مبانی نظری و بعد خود آگوستین هم فوق‌العاده مهمه، این آمادگی و تمهید لازم رو دیگه برای تصویر مستقیم عیسی مسیح فراهم کرده. اینا مجموعاً عوامل میشه که از قرن چهارم به بعد عیسی رو شدی تو تصویر مستقیم دیگه دارید. دیگه نماد هم نیست. شبان نیکوکار و خورشید و اینا هم نیست. نمیگه عیسی مسیحه. با جلوه عیسی مسیحی
قرن چهارم.
جا؟
قرن چهارم.
چهارم به بعد. به بعد. همینجوری میاد تو معاصر.
بعد.
تو معاصر. ببین حالا اون قصه چه اتفاقی میفته که مسیح اینجا ظاهر میشه تصویرش؟ اعتقاد اینه تو قرن سوم یه بحثی بین ارباب کلیسا در میگیره، بحث جالبیست. شخصی به اسم آریوس پیدا میشه. این آریوس میگه آقایون مسیحی ها، شما چرا انقدر اشتباه میکنید؟ چرا خطا میکنید؟ شما دارید این به ایده اسلامی خیلی نزدیکه، شما چرا میایید میگید عیسی هم پدره هم پسره هم روح القدسه و اصلا عیسی رو بنا به این معنا خود خدا میگیرید؟ این درست نیست، این غلطه. این حرف آریوس این بود. ببینید این اصلا بحث من از نگاه اسلامی دارم نگاه نمی کنم، از زاویه یک مسیحی دارم به قضیه نگاه میکنم که بعدها این تکفیر شده، این آدم تکفیر شد. یا مثلا انجیل بارنابا یه انجیلیست که خیلی به معانی قرآنی نزدیکه، ولی ارباب کلیسا این رو رد کردن. از 70 تا انجیلی که اون زمان بود فقط 4 تا رو، مرقس و متی و لوقا و یوحنا رو رسمی اعلان کردن، که بارنابا اتفاقا ملازم یا پیشکار هم پولس رسول بوده و با پولس رسول خیلی جاها رفته، ولی خب ردش کردن دیگه، گفتن این رو مثلا به روایت مسلمون رو نزدیکه، رد شد توسط عبایی، ولی هست، الان انجیلش هست، ترجم فارسی هم هست.
همون انجیلی که بشارت میده حضرت محمد صلی الله علیه و آله
سلم میاد. حتی اسم میاره، اسمی، حتی بحث پارقلیتا مطرح میشه و بعد بحث احمد که دقیقا آیه قرآنه که حضرت مسیح میگه که یک پیغمبر اسم حضرت رو میاره عیسی مسیح که پیغمبری بعد از من خواهد آمد اسمه احمد، نام او احمد است. این آیه قرآنه و بعد کلام عیسی مسیحه که ز احمد تا احد یک میم فرق است، جهانی اندرین یک میم فرق است. خدمتتون برنامه به این معنا چیز میشه. درسته همونطور که شما فرمودید توی برنامه این موارد دقیقا هست. بعد خدمتتون عرض میکنم که خب از جمله کسانی که آراش نفی شد و تکفیر شد همین آریوس بود. آریوس میگه آقا جان هویت اب یعنی پدر از هویت ابن یعنی عیسی جداست. ما خدا داریم که خب یکی از القابش پدره، اشکالی هم نداره، چون یونانیه، تو تفکر یونانی و تمدن‌های باستان یکی از صفات خدا پدری خدا بود، چون آفرینش رو ایجاد میکرد و عامل رزق آفرینش بود و اینا بشر تشبیه میکرد دیگه توی قلم رو. خدمتتون عرض کنم که گاه هویت اینا دوتاست، چرا شما عیسی مسیح رو هم خدا میگیرید؟ آریوس اینا رو میگه. یک اختلاف عظیم تو جهان مسیحیت رخ داد. اختلافی که از دیدگاه مسیحیت داشت مسیحیت رو تکه پاره می‌کرد. داشت از درون توهم تنازع بود دیگه. یک گروه طرف آریوس رو گرفتن که آقا ما داریم مشرکی می‌کنیم که هویت خدا و مسیح رو یکی می‌کنیم. و یک گروه که جزء ارباب رسمی کلیسا بودن و بنیاد واتیکان از اینجا به وجود اومد. بنیاد کلیسای روم
تقسیم بندی ها از اینجا اتفاق افتاد.
تقسیم بندی ها رخ داد اینجا تو این قلم روز کلیسای روم قدرت گرفت، روم غربی. و اصلا خدمتتون عرض بکنم واتیکان اوج قدرتش و بعد پاپ پدر از اونجا شروع شد که تا به امروز هم با اقتدار ادامه داره. اینا آمدن یک بیانیه دادن تو تاریخ مسیحیت، مشهورترین بیانیه است، مشهورترین مانیفسته. میگن نزدیک 400 مثلا کشیش هم اینو امضا کردن. وقت جملهش این بود، اینو میخوام بگم که چی شد که از قرن اول تصویر گریزی اینا فاصله گرفتن و دیگه تصویر عیسی مسیح که الان شما همه جا دیگه میبینید دیگه، روی دار و در آغوش مادر و پایین دار و موعد همه دیگه. اصلا شما بعد از قرن چهارم کل هنر مسیحیت تصویر عیسی مسیح دیگه، یه شمایلش یا پیکرش دیگه، البته حواریونش هستن، مریم هستن، ولی
حضور حضرت مسیح باید باشه،
باید باشه. حالا معماریشون هم که جدا. حالا میخوام یک بند برای شما و شنوندگان بخونم از کجا؟ از همین تصویب نامه. ببینید ما ایمان داریم به خدای واحد پدر قادر مطلق خالق همه چیزهای مرئی و غیر مرئی و به خداوند واحد عیسی مسیح. اینجا یکی کردن که تا امروز هم ادامه داره. یعنی کلیسای روم غربی و که بنیاد واتیکان اینها بود، اینا آمدن تمایز بین خدا و مسیح برداشتن. خدا شد مسیح، مسیح شد خدا، یکی شد. یعنی خلاف اون رأی آریوس که به خاطر ما آدمیان و برای نجات ما نزول کرد و مجسم شد و انسانی شد. ببین از متن اصلی هم خوندم ترجمه فارسیش، آقا اینا گفتن که عیسی مسیح خداییه که انسان شد. این کلمه متجسد که هفته پیش بحث میکردیم و تو هنر به شدت بهش نیاز دادیم، نیاز داشتیم، اینجا بود. احتمالاً این آقایون خدمتون عرض بکنم همین کشیش ها اینها استناد کردن، دارم فلسفه تصویرگرایی هنر مسیحی رو میگن، اینا احتمالا استناد کردن به ابتدای در حقیقت انجیل یوحنا. انجیل یوحنا یکی از اناجیل چارگانه است دیگه، معتبر مقدس هارون. اینجوری شروع میشه: زمانی که هنوز هیچ چیز نبود، کلمه وجود داشت و با خدا بود. او همیشه زنده بوده است و خود او خداست. تموم شد. کلمه منظور عیسی مسیحه و کلمه خود خداست. ببینیم هر ذره برداشته، کاملا برداشته. هر چه هست به وسیله او آفریده شده است، یعنی به وسیله خدا و درست به وسیله مسیح، به اعتقاد اینها، به تعبیر اینها. ما مسلمان ها خب این رو قبول نداریم. چیزی نیست که او آن را نیافریده باشد. همه اینا رو میگه و بعد میگه که کلمه خدا انسان شد و روی این زمین و در بین ما زندگی کرد. حالا ما خب مقایسه کنید با اون جمله مال اون نیقیه که به خاطر ما آدمیان و برای نجات ما نزول کرد و مجسم شد و انسان گرد. مجسم شد، هنر تجسمی.
آها من حالا میخواستم بگم اینا اجازه رو ندادن. من دیدم نه، این تجسم شد پس میتونی تجسم کنی، پس باید تجسم بشه،
باید اصلا بشه. یعنی میدونید اینا آمدن اتفاقا بعد از مدتی یه حکمی دادن، گفتن شمایل مثل خود مسیح مقدسه. مبناشون همین بود، وقتی خود خدا مجسم شده پس تجسمی چرا حرام باشه؟ وقتی فعل خدا خروج از تجرد به سمت تجسده، وقتی خود خدا از اون تجرد روحانی به تجسم رسید، خودش تجسم کرده، چرا تصویرگریش و هنر تجسمش حرام باشه؟
خودش تجسد داده،
تجسد کرده، شما میتونید تجسمش کنی تو تصاویر. آقا این مبنای حضور عیسی مسیح شد تو تصاویر. منتها اون اوائل خیلی جالبه، ایشون رو به عنوان مسیح معلم میکشیدن. این رو من سریع ظرف یک دقیقه به قرن بیستم برسم که اقلا، چون ظاهرن داره وقتمون طول میشه، اقلا یه باب رو من بسته باشم در هنر مسیحی. ببینید خدمتتون عرض می‌کنم که وارد جریان حالا مسیح چه جوری تصویر می‌کنه. دیگه شبان نیکوکار نیست، دیگه مسیح معلمه، دیگه مسیحی است که موعظه می‌کنه، دیگه مسیحی است که حالا باید به شام آخر برسیم. من تو شام آخر مال داوینچی رو امشب من نمی‌رسم بحث بکنم، اون یه داستان خیلی مهم می‌داره با جدا بهش پرداخت و اینها و به ویژه با استناد به همون آرای آکوینی و آگوستین و اینها. ولی توی اون دوره اولیه یک معلم، یعنی دیگه حالا از اون حالت چیز خارج شده،
در جمع حواریون
اون موعظه مشهورش در باغ زیتون و اینا، فوق العاده
اعازه
و همه اینا میشه و بعد خدمتتون از اون تا میرسه این ادامه داره 500 600 سال فرم تصویری مسیحینه تا میرسه قرن 12 و اینا. حالا جنگای صلیبی شروع شده، مسیحیت هم یه مقدار به قدرت نمایی نیاز داره. یه دفعه دیدید ببینید که مسیح با ابهت کشیده میشه، سلطنت آسمانی و مواردی از این قبیل. اتفاقا این ما تو تفکر هندی هم داریم، آریایی ها وقتی وارد هند میشن جای ورونا ایندرا رو میذارن، جای خدای منفعل خدای فعال میذارن. مسیحیت ظاهرا در مقابل مسلمین نیاز داشت به خدای قاهر جبار. رضا فرم مسیح، ببینید چقدر تو هنر دینی فرم تبعیت از معنا میکنه.
بله.
و تفسیر اون زمان میکنه. خدمت رو عرض میکنم که مسیح ابهت، ولی از رنسانس به بعد مسیح تکیده، از رنسانس به بعد تا پایان رنسانس همچنان مسیح ابهت داره، شکوه داره. همین شام آخر رو ببینید، اون مرکز تصویر نشسته، یک شکوه بی‌نظیری داره و حواریون کنارش هستن اینا. ولی از اون موقع به بعد با رنسانس، چون اقتدار مسیحیت شکسته شد، مسیح رنجور شد، تکیده شد، استخوانی شد، لاغر شد، رنجمند شد، دردمند شد. فقط کافیه شما کتاب های تصاویر مسیح رو ورق بزنید، از قرن 16 بعد ببینید چی میشه، که تا امروز هم اینجوریه، تا امروز اینجوریه. یعنی مسیحیت در حاشیه تمدن غربی قرار داره، در حاشیه ضعف و عیسی مسیح رنجور و دردمند و یا بالا داره دیگه، نه معلمه نه سلطنت آسمانی، یا بالا داره یا در آغوش مادره، یا مثلا در زیر پای دار باز در آغوش ما. اینجوری شد دیگه که محصول این حاشیه نشینیه مسیحیت در تمدن